أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى وصيه أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب، فعلى آلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه بفيشكاه مقدس منذر حضرت بقية الله الأعظم أرواحنا فداء، شادی روح مقدس حضرت زهرا حضرت معصومه سلام الله علیهما صلوات بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اذا عرفت هذا كله فلا شبهه في عدم دخل ما ندب الیه في العبادات نفسيا في التسميه باسامیها و کذا فی ما له دخل فی تشخصها مطلقا. خب بحث من در مورد این همین اواخر بحث مبحث صحیح و عام است. یکی از قولهایی که در بحث صحیح و عام مطرح هست اینه که بعضی از بزرگان ظاهر مرحوم وحید بهبهانی نظرشون بر این هست که عبادات از جهت شروط موضوع اللهشون اعم هست، یعنی اعم سعی و فاسد، اما از جهت اجزا موضوع اللهشون صحیح هستش. خب توجه کردید؟ یعنی مثلا اگر عبادتی یک جزئی رو ناقص باشد، بنابراین اون نظر مرحوم وحید بهبهانی اصلا بهش نماز گفته نمی شود. مثلا نماز بهش نماز گفته نمی شود. اما اگر یک شرطی رو ناقص باشد ولو این که فاسد هست اما بهش نماز گفته می شود. پس تفصیل داده بین این که این از جهت شروط خلل وارد شده به نماز یا به عبادت یا از جهت اجزا. اگر از جهت شروط خلل وارد شده باشد عبادات موضوع اللهشون اعم صحیح و فاسد است. اگر از جهت اجزا خلل وارد شده باشد موضوع اللهشون جیوان صحیح از اون عبادات است. طبق این نظر، طبق این مطلبی که مطرح شده، مرحوم مصنف یک امر سومی را در آخر بحث صحیح و عم مطرح می کنند. خب این امر سوم در این مورد این هستش که این دخل چیزی وجودی یا عدمی در مأمورم به چند حالت میتونه داشته باشه، یا اینکه داخل در مأمورم به هست یا خارج از مأمورم به هست، یا دخیل هست اما دخیل در تشخص مأمورم به هست، یا نه از جنت داخل در مأمورم به هست نه در خارج از مأمورم به هست، نه اینکه در تشخص مأمورم به تأثیر داره، بلکه یک امر مستحبی هست که در داخل اون عبادت انجام می شود و الا هیچ دخلی به مأمورم به ندارد. مثلا قنوت در نماز. قنوت در نماز خودش مطلوبیت نفسی دارد، اما چیه؟ بله از بنا محضر شما خودش مطلوبیتش واقع شده در چی؟ در اثناء نماز. متوجه کردید؟ خود این دعا کردن خودش مطلوبیت داره دیگه، اما مطلوبیتش در داخل نماز قرار گرفته شده. بعد از این مطالب فرمودن که اذا عرفت هذا کله، زمانی که تو دانستی همه این مطالب را، فلا شبهت، پس نیست شبهی در عدم دخل آن چیزی که ندب الیه فی العبادات، یعنی آن چیزی که یاد بگیم که ندب الیه، آن چیزی که ندب شده، مندوب شده به سوی آن چیز در عبادات، یعنی اون چیزهایی که مستحب است مندوب است در عبادات به صورت چی؟ نفسی. ما ندب الیه فی العبادات نفسی، یعنی مندوب هست خواسته شده اما به صورت نفسی است، نه به عنوانی که مقدمه نماز باشد، نه خودش اصلا مندوبیت دارد، خودش اصلا جزء نماز نیست. اینطور نیست که نماز بدون آن باطل هست، از مقدمات نماز نیست، خودش چی آقا؟ خودش مندوبیت نفسی دارد، مطلوبیت نفسی دارد، یعنی اگر انجام نشود هیچ خلالی به نماز وارد نمی شود. عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسیان، عدم دخل در چی؟ فی التسمیه، متعلق به عدم دخل، عدم دخل در تسمیه به اسامی عبادات، یعنی ما ندب الیه فی العبادات نفسیان در تسمیه به اسماء عبادات نقشی نداره. یعنی اگر مثلا انجام بشود یا انجام نشود، در این که مثلا این اسم عبادت به اون چیز بشه، نامگذاری بشه، هیچ تأثیری نداره. یعنی خلاصه این اسم به اون عبادت اطلاق می شود، تأثیری نداره. و کذافی ما له دخلون فی تشخص و مطلقه، و همچنین است. یعنی چه همچنین است؟ یعنی چنان که ما ندب الیه فی العبادات نفسیان، چنان که در تسمیه به اسماء عبادات دخلی ندارد، اون چیزهایی که در تشخص عبادات نقش دارد اونا هم چیا؟ بگید اونا هم در تسمیه و اسماء اون عبادت یه نقشی ندارد مطلقا، چه از جهت شطری چه از جهت شرطی، چه اون چیزی که موجب تشخص اون عبادت شده چه شرطشه یا چه جزئشه. مثلا چیه؟ یک کسی که در مسجد نماز میخواند، خب تشخص پیدا کرده دیگه، این در مسجد خواندن یا در خانه خواندن یا در حمام خواندن یه جایی که مثلا خوب نیست، مثلا مثال حمام، اون بعد در تشخص اون عبادت تأثیر دارد. خب بالاخره باید در یک زمانی، در یک مکانی، در یک حالتی، خلاصه باید این که کار انجام بشود دیگه، درسته؟ اما این تشخص پیدا کردن هیچ گونه دخلی در تسمیه به اسماء عبادت نقشی نداره. اینم از و اما ما له دخل شرطن فی اصل ماهیته فیمکن الذهاب ایضاً الى عدم دخلی فی التسمیه بها مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزءا فیها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشر لكنك عرفت ان السيء اعتباره ما فيها. و اما آن چیزی که لهو، یعنی برای آن چیز دخالت است اما به صورت شرطی دخالت دارد، در چی دخالت دارد؟ در اصل ماهیت آن عبادت، نه در تشخصش، نه در تشخصش، نه بلکه در اصل ماهیت تأثیر، مثل مثلا طهارت، یعنی بدون طهارت اصلا نماز ماهیت نماز نیست. آن چیزی که لهود لهود دخل شرطن لهود دخل، در چی دخل است؟ در اصل ماهیت است. اگر اینطور شد پس امکان دارد قائل شدن همچنین، یعنی چنان که اگر دخیل در تشخص داشت یا مثلا اگر مندوب بود هیچ تأثیری در تسمیه به اسامی عبادات نداشت، اینا رو گفتم، اون دو تا بالایی گفتم هیچ نقشی ندارن، در صورتی که دخیل باشد اما شرطن دخیل باشد، امکان دارد اینجا بگیم چی آقا؟ بگیم که در تسمیه به اسماء عبادت بازم چیه نقشی ندارد. مثلا یک نفر بدون وضو نماز بخواند، درست نمازش باطل هست اما به این کار نماز گفته می شود، میگن نمازت باطل است، درست نمازش باطله اما نماز گفته می شود. اینطوره. پس امکان دارد ذهاب، آفرین، همین اهم میشه دیگه. بس امکان دارد قائل شدن همچنین به چی قائل بشیم؟ به عدم دخل آن چیز در تسمیه بها، یعنی بها به کجا برمیگرده؟ به آن اسامی عبادات، مع الذهاب، مع همراه قائل شدن به اله دخل ما له دخل جزءا فیها. به این قائل بشیم، همراه قائل بشدن به قائل شدن به چی؟ به دخال به دخیل بودن آن چیزی که له دخل، یعنی برای اون دخالت است، اما به عنوان جزء در عبادت. درسته؟ یعنی اگر بگیم که، یعنی در مورد شروط بگیم که اگر خلل وارد بشود به شروط دخلی در تسمیه ندارد، اما اگر خلل وارد بشود در جزء چیه بگیم آقا؟ در تسمیه دخل دخالت دارد. مع الذهاب یعنی همراه قائل شدن، یعنی قائل بشدن به چی؟ به الى دخل ما له دخل جزء فی العبادات، یعنی امکان دارد، یعنی همراه قائل شدن به دخالت داشتن آن چیزی که له دخل، یعنی برای اون دخیل هست، اما به عنوان چی؟ به عنوان جزء فی العبادات. خب این دخل اول به معنای چیه؟ دخل یعنی در تسمیه ها، مع الذهاب الى دخل آن چیزی که له دخل جزء فی العبادات. دخل چی؟ در تسمیه به آن اسامی عبادات. این دخل دیگه چیزشو نیاورده، اون ضمیرشو نیاورده. اولین دخل دیگه، ببین، مع الذهاب الى دخل آن چیزی که له دخل جزء فی العبادات. دخل در چی؟ از این تو همون ضمیر ظرف دخل اول چیه؟ در تسمیه به آن اسامی عبادات. درسته؟ پس امکان دارد اخلال بالجزء مخلن به چی؟ به تسمیه، دون الاخلال به شرط. یعنی پس امکان دارد اخلال به جزء، یعنی اگر به جزء خلل وارد بشه امکان دارد چه بشه آقا؟ مخل به چه؟ تسمیه بشه، دون الاخلال به شرط. اما اگر اخلال به شرط بشه موجبه، ها، موجب اخلال به تسمیه نشود. لکن نکه عرفته ان صحیح اعتبارهم و فیها، لکن با اینکه امکان دارد این مطلب ممکن است، در محال نیست این مطلب رو گفتن، اما قول صحیح چیه؟ اما دانستی همانا صحیح، یعنی قول صحیح، اعتبار آن دو، یعنی جزء و شرط در چی؟ در تسمیه، هر دو در تسمیه چیه آقا؟ معتبر هستن دیگه. ما نمیتونیم اینجا تفصیل بدیم بین شرط و بین جزء، آفه، هر دو. یعنی اگر خلل وارد بشه به شرط، خلل وارد بشه مخلل در تسمیه میشود. اگر خلل این چیز بشه به جز هم خلل وارد بشه، در تسمیه خلل وارد میشه. این بزرگوار و مرحوم آخوند این قائل به این هستن، برخلاف مثلا مرحوم وحید بهبهانی که این بزرگوار تفصیل دادن بین شرط و جز. الهادی عشر، الحق وقوع الاشتراک لنقله و تبادل و عدم صحت سلب نسبت الى معنیین او اکثر للفظ واحد، للفظ واحد، و این احاله بعضن لاخلاله به تفهم المقصود من الوز لخفاء الگراهن. خب الان یازدهمین مبحث، یازدهمین بحث در بحث از مقدمات اصول این چیز کتاب کفایه، همین بحث چیه؟ آیا اصلا اشتراک لفظی داریم یا نداریم؟ درست آقا؟ یعنی آیا اشتراک لفظی داریم؟ الان یه اشکالات، مثلا آیا میشه بگیم که یک لفظ دارای، بگید دارای چندین معانی باشد، معانی مختلفی داشته باشد، مثلا به قول معروف یک مثال معروف که میزنن این دارای چندین معانی است، آیا این هست اصلا چنین چیزی اتفاق افتاده است؟ امکان واقع شده است؟ واقع شده در خارج اینطوری میفرمای که حق وقوع اشتراک است، یعنی همون اشتراک نفسی. لم نقل، نقل از چی؟ به خاطر نقل از اهل لغت، به خاطر اینکه اهل لغت اینا نقل کردن. اهل لغت که میخوان یک بعضی لفظها رو، بعضی از کلمات رو برای چندین معنا شمردن، پس مشخص میشه هست دیگه، اگر نبود اهل لغت اینو نقل نمی‌کردن. این و تبادل، این لم نقل و تبادل، تبادل هم یک چیزه. مثلا شما فرض کنید از یک لفظ، این دو نیست که فقط یک معنا به ذهنتون بیاد، مثلا اگر یک لفظی دوتا معنا داشته باشه دوتا هم به ذهنتون میاد بدون قرینه ها. مثلا شما فرض کنید مثلا لفظ شیر رو به کار ببریم، از لفظ شیر شاید چندین معنا به ذهن آدم بیاد در یک لحظه، نه اینکه مثلا اول یک چیز میاد با قرینه یک چیز یک معنای دیگر بیاد، نه، در همون لحظه امکان داره چندین معنا به ذهن آدم بیاد از یک لفظی که دارای چندین معنا، همون معانی به ذهن انسان متبادل. اینم نشانه حقیقت است دیگه. اینم یکی. سومین دلیلمون بر وقوع اشتراک عدم صحت سلب است به نسبه به دو معنا یا اکثر از دو معنا. برای چی؟ صحت سلب، عدم صحت لفظ برای لفظ واحد، یعنی ما میتونیم از برای یک لفظ واحد نمیتونیم دو تا معنا یا چندین معنا رو بعضی وقتا چیه نمیتونیم سلبش بکنیم. وقتی نمیتونم سلبش کنم این مشخص میشه که در اون حقیقت است دیگه، حقیقت است. وقتی من نمیتونم مثلا نمیتونم بگم که العینو لیست به فزتون، من نمیتونم اینطوری بگم، نمیتونم بگم که العینو لیست مثلا به ذهبن به جاریتون، اینا نمیتونم بگم، چون من نمیتونم بگم این مشخص میشه که پس در اینا حقیقت هست که نمیتونم اینا رو سلبش بکنم. اگر واقعا مجاز بود من میتونستم سلبش بکنم. و این احاله بعضون، اگرچه محال دانسته اند آن را، آن را یعنی چی؟ وقوع اشتراک را بعضی ها محال دانستند، لإخلالهی به تفهم، به خاطر چرا مثلا بعضی ها محال دانستند؟ میدونید چرا؟ علتش اینه که آقا وضع اصلا سر وضع چیه؟ برای چی وضع میکنن؟ برای تفهیم و تفهم است دیگه. من میگم غرضی که در باطن دارن به شما برسونم، شما میخواد غرضتون رو به من برسونید، به این خاطر واضعین اومدن الفاظی را برای معانی جعل کردن، وضع کردن. اگر غرض از وضع اینه، این اشتراک لفظی انسان را چیز میکنه، چیکار میکنه؟ گمراهش میکنه، دو پهلو حرف زدن، مجمل میکنه کلام رو. میفرماید که به این احاله بعضون، اگرچه محال دانستن آن اشتراک را، وقوع اشتراک را بعضی ها محال دانستن. چرا؟ به خاطر اخلال اشتراک به تفهم، به تفهمی که مقصود از وضع است، لخفاء القرائن، به خاطر اینکه قرائن هم چیه؟ مخفی هست، ما نمیدونیم قرائنش چیه، بدون قرائن حرف بزنه، خلاصه یک از دو پهلو حرف میزنه. شما منظورتون چیه؟ منو در سردرگم کردید، منو غافلم کردید، خلاصه اجمال زیاد کردید، عوض اینکه این من بفهمم شما چی میگید، من چیزمو، یعنی عرض کنم محضر شما کاملا در چیز شدم، عرض کنم محضر شما مطلب رو اصلا متوجه نشدم، یه طوری گفتید که اگر نمیگفتید شاید متوجه هم بیشتر بود، گفتید خلاصه این توجه هم کمتر شد به مطلب. آد و این احاله بعضون، اگرچه محال دانستن آن را بعضی. خب چرا شما میگید که حق وقوعش از اگرچه بعضی ها محال دانستن؟ خب شما جوابتون چیه به این بزرگان که میگید لإخلالهی به تفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن؟ لمن الاخلال اولا، اولا آقا این خلالی به تفهم وارد نمیشه که، چرا به تفهم خلال وارد بشه در صورتی که همراه قرائن باشد؟ چرا به تفهیم و تفهم چرا خلال وارد بشه؟ این اولا لامکان الاتکال علی القرائن الواضحه. چرا خلال به تفهم وارد بشه؟ به خاطر امکان تکیه کردن بر چی؟ بر قرائن. وقتی آقا من میتونم تکیه بر قرائن بکنم، طبق قرائن حرف بزنم، اینجا مگر خلال نوارد نمیشه که، بلکه شاید کلام رو چیکار میکنه؟ قشنگتر، زیباتر، بلیغترش میکنه. اینم یه مطلب. دومین مطلب که و من اکونی و من اکونی مخلن بالحکمت ثانیان لتعلق الغرض بالاجمال احیانا. آقا این مطلب دومی که به خاطر منع بودنش مخلن بالحکمه، بودن چی؟ اشتراک. و من اکونی مخلن بالحکمت ثانیان. آقا شما گفتید که غرض از وضع چیه؟ حکمت وضع چیه؟ حکمت وضع تفهیم و تفهم است دیگه، درسته؟ من میگم که نه، همراه و به خاطر منع بودنش. ببخشید چیز پله دیگه، کنی برمیگرده به اشتراک. و منع بودن اشتراک مخلن به حکمت، نه مخل حکمت نیست، به خاطر تعلق غرض به اجمال احیان. بعضی وقتا غرض اینه که اصلا مجمل حرف بزنه. اینطور نیست که غرض از وضع همیشه چیه؟ تفهیم و تفهم باشه. نه، بعضی وقتا غرض از غرض اینه که بگی من میخوام مجمل حرف بزنم. بخوام مجمل حرف بزنم از چطور باید حرف؟ همیشه اینطور نیست همه چیز روشن بشه. من میخوام یه اجمال حرف بزنم، مثلا در قرآن، مثلا در قرآن الان مثال میزنه خودش میفهمه، مثلا قرآن بعضی کلمات رو مجمل گفته فرموده تا ما رجوع کنیم به اون اهل بیت علیهم السلام، ما غنی از اهل بیت نشیم، یا اینکه مثلا یه غرض دیگری بود، اما خب مجمل هست دیگه. الان توضیح میده، به خاطر تعلق غرض به اجمال احیانا، کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس به محال کما توهمه. کما این که همانا استعمال مشترک در قرآن، اینم یک به قول اشاره به قول دیگر میکنه ها، بعضی ها تفصیل دادن گفتن که آقا ما قبول میکنیم مشترک لفظی داریم اما در قرآن نداریم. هم جواب میده همانا استعمال و مشترک در قرآن محال نید. بعدی استعمال محال نشد پس حتما وضعش به طریق اولا محال نمیشه دیگه. استعمال چون استعمال فرع بر وضع است، بعدی استعمال محال نشد پس وضعش هم محال نیست. کما اینکه همانا استعمال مشترک در قرآن لیس به محال، محال نیست. کما اینکه توهم شده، این بعضی ها توهم کردن. چرا توهم کردن؟ لعجل لزوم تطویل بلا تائل مع الاتکال علی القرائن و الاجمال فی المقال لولا الاتکال علیها و کلاهما غیر لایق به کلامه تعالی کما لا یخفا. بعضی اینطوری توهم کردن، گفتن که در قرآن استعمال مشترک نداریم. چرا؟ یا اگر قرینه بیاورد موجب تطویل می شود، اگر قرینه نیاورد موجب چی؟ ابهام می شود. هر دوتا هم از طرف متکلم حکیم بعید هست. هم تطویل بلا فائده بعید هست، هم حرف را حرف را با ابهام زدن و بدون قرینه آوردن بعید هست. می فرماید که به خاطر لزوم تطویل بلا فائده، یعنی بلا فائده، هم در صورت لعجل چیزها علت توهمه. چرا اینطور بعضی این توهم کردن در قرآن استعمال مشترک محال هست؟ چرا این توهم کردن؟ وجه استحاله را اینطوری گفتن، به خاطر لزوم تطویل بدون فایده،
یعنی بدون فایده است دیگه. وحی میشود بدون این لفظ مشترک را استفاده نکرد، چه لزومی دارد که بگیم که مشترک استفاده کن همراه قرینه؟ خب این قرینه آوردن تطویل دادن است بدون فایده. چرا بدون فایده است؟ چون میتوان بدون لفظ مشترک را استفاده نکنیم به این قرینه یا نیاوریم. این تطویل دادن دیگه، به خاطر لزوم تطویل بدون فایده مع الاتکال علی القرینه، در صورتی که اتکال بر قرینه بشود تطویل بلا فایده میشه. این یه مطلب. ول اجمال فی المگان، یعنی اجمال عطف میشه به لزوم، ول لاجل الاجمال در مقال لولا الاتکال علیها، یعنی اجمال در مقال می شود اگر تکیه بر قرائن نشود. اینم یک، اگر بیاوریم، اگر مشترک آورده بشود در قرآن موجب تطویل بلا معلگرینه ها، معلگرینه تطویل بلا فایده می شود. اگر بدون گرینه بیاد اون وقت مجمل می شود. این هر دوتا و کلاهما غیر لائق، سزاوار نیست به کلام خداوند متعال، کما اینکه مخفی نیست. و ذالک، این جواب چیه؟ جواب از توهمه. چرا آقای مرحوم آخون میگه که این توهمه؟ این دوتا علتی که آورید، دوتا علت چی آقا؟ اشتباه. الان جواب میده. و ذالک، این علت عدم استعاله است. لیس به محالن. چرا لیس به محالن؟ لعدم لزوم تطویل فی ما کان الاتکالو علا حال او مقال اتی بهی لغرز آخر. و ذالک، یعنی اون چرا محال نیست؟ به خاطر عدم لزوم تطویل در آنجایی که باشد اتکال برگرینه، برگرینه حالیه یا برگرینه مقالیه، اگر آورده شود آن، یعنی آن مشترک به خاطر، یعنی اون چیز مثلا تطویل، تطویل یا مثلا بگیم که ببخشید اون چیز بهتره، تمشترک بهتره، اوتیه بهی آورده شده آن مشترک به خاطر غرض دیگر، چرا موجب تطویل بشه؟ اگر اتکال یعنی تکیه بر قرینه حالیه یا قرینه مقالیه میشه. قرینه حالیه را اول آورده، چون بعضی وقت اصلا قرینه مقالیه لازم نیست، از قرائنی که در دور از سیاق کلام، از حال کلام فهمیده میشه که اینجا منظور چیه. بعضی وقت هم قرینه لفظیه و مقالیه هم لازمه، اما بعضی وقت قرینه مقالیه لازمه، اونم اشکالی نداره، در صورتی که ها از کنه مسئله به خاطر غرض دیگر باشد، یعنی به خاطر غرض دیگر، به خاطر اینکه غرض داریم از این مشترک استفاده میکنیم. ها ها بله. و منع کون الاجمال غیر لائق به کلام ایه تعالی مع کونی مما یتعلق به الغرض. او این این دلیل که مثلا گفتیم لعدم لزوم تطویل جواب شد برای چی؟ لزوم تطویل بلا تائل. اما جواب برای دومی چی بود؟ متوهم میگفت که اجمال فی المقال چی آقا؟ لولا الاتکال علیها، یا اگر چیز نبود مثلا قرینه نباشد موجب اجمال میشه. از این جواب میده. چرا مثلا لازم نیست حتما اگر قرینه نباشه؟ بعضی وقتا مثلا متکلم میخواد مجمل بشود، اصلا غرض این است که مجمل بشود. بله. و منع کون الاجمال منع بودن اجمال غیر لائق به کلام تعالی، یعنی شما که گفتید اجمال سزاوار به کلام خداوند متعال نیست، این ممنوع است. چرا نیست؟ بعضی وقتا مجمل باید باشه. معکونی مما یتعلق به الغرض، همراه بودن اجمال از آن چیزایی که متعلق می شود به آن اجمال غرض. و الا لما وقع المشتبه فی ما کلامه، یعنی اگر نبود اجمال در کلام خداوند متعال، هر آین واقعی نمی شد مشتبه در کلام خداوند متعال، در حالی که وقد اخبر فی کتابی به وقوعی فی قال الله تعالی منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، در حالی که خداوند متعال خودش در قرآن خبر داده است به وقوع مشتبه در کلامش، منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، و بعضی از آیات هم چی هستن آقا؟ متشابه هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.